اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عملیات آژاکس. نویسنده مهسا پیروزفر، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران بهرام سروری نژاد، مجید تیزرو، عبدالعلی کمالی، نورالدین جوادیان، احمد لشینی. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت هشتم.
پس از ملی شدن صنعت نفت و انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس، تولید نفت ایران متوقف میشه. نوبار گلبانگیان و فرانک بل از اعضای کارتل در شکارگاه سر آنتونی رابن، رئیس هماهنگ کننده کارتل و سازمان ضد جاسوسی انگلستان گرد هم میان تا برای به زانو در آوردن صنعت ملی نفت و براندازی دولت مصدق چاره اندیشی کنند. به همین خاطر زمانی که مصدق به کمپانی‌های آزاد آمریکایی درخواست فروش 20 میلیون تن نفت رو میده، اعضای کارتل تصمیم به طراحی کودتا علیه دولت مصدق میگیرن. از طرف دیگه در ایران مصدق معتقد دست‌های پنهان برای از بین برداشتن اون و عزلش در صدد توطئه هستند. دکتر علی شهبازی، سردبیر روزنامه شهباز که به تازگی از آمریکا اومده و از حامیان دکتر مصدقه، در مقابل مهدی اشرافی، صاحب امتیاز روزنامه آتش که از مخالفین نخست وزیر قرار میگیره. علی شهبازی در مخالفت با سخنان اشرافی، روش دکتر مصدق رو مورد تایید مردم میدونه و خودش رو در صحنه سیاسی ایران بی‌طرف میشموره. در شبی که سخنان نخست وزیر در شورای امنیت سازمان ملل در دفاع از حق ایران در تولید نفت از رادیو پخش میشه، خونه علی شهبازی مورد هجوم عده‌ای از مخالفان قرار میگیره و به عنوان خائن توده‌ای مورد تهدید قرار میگیره. نوبار گلبانگیان به دستور پدرش گالوست گلبانگیان تصمیم به همراهی با آنتونی راون میگیره. اون از پسرش میخواد تا سر آنتونی راون رو با دوست ایرانیش داریوش علی که ارتباط نزدیکی با شاه ایران داره آشنا کنه. در ایالات متحده دکتر جاکوب جاسمین، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد و تحلیلگر سیاسی اداره اطلاعات آمریکا که در زمینه کودتا تحقیق میکنه، در ازای پیشنهاد کسب کرسی استادی دانشگاه ییل توسط پروفسور برانسون تریسی به طرح‌ریزی یک بازی برای افزایش آمادگی دیپلمات‌های وزارت امور خارجه دعوت میشه. دکتر جاسمین این پیشنهاد رو میپذیره. با راه یافتن مهدی اشرافی به مجلس هفدهم، مصدق و دولتش هدف حملات تند اون قرار میگیرند. اون دولت و حامیانش رو به جاده صاف کنی حکومت بلشویکی متهم میکنه. در مقابل حامیان دولت اشرافی و همفکرانش رو جاسوس انگلیس ها میدونن. اشرافی معتقده که مخالفین امروز دولت سالها پیش در مجلس پانزدهم در کنار مصدق و آیت الله کاشانی برای احقاق حق ملت می جنگیدند. رضا نریمان دوست علی شهبازی که یکی از اعضای جبهه ملی مذهبیه در جلسات دوره‌ای نارضایتی خودش را از رفتارهای دولت ابراز می کنه. اون معتقد اون چه باعث روی کار اومدن دولت مصدق شده حاصل از جانگذشتگی های مذهبیونی از قبیل خلیل طهماسبیه، اما همحزبی های مانند عبدالقدیر آزاد در مخالفت با تندروی های نریمان معتقدند امروز در پیش گرفتن صبر و مصلحت اندیشی لازمه سیاست مداریه، اون هم زمانی که کشور در آشوب ها و شورش های هر روزه قرار داره. زمانی که شاه با پیشنهاد مصدق بابت انتقال وزارت جنگ به دولت مخالفت میکنه، نخست وزیر استعفا میده و شاه قوام السلطنه رو به جای اون منصوب میکنه. مردم با پشتیبانی آیت الله کاشانی به حمایت از مصدق برمیخیزند. در مجادله‌ای که در 30 تیر ماه میان رضا نریمان و علی شهبازی در دفتر روزنامه شهباز روی میده، رضا دوست سالهای گذشته خود رو به فاصله گرفتن از آرمانهای مذهبی متهم میکنه. اون تصمیم داره تا پسنداز مراسم ازدواج خودش رو صرف تأسیس نشریه‌ای در راستای اهداف خودش بکنه. زمانی که اختلاف میان اون دو بر سر عقاید سیاسیشون اوج میگیره، با هجوم عده‌ای اغتشاشگر به دفتر روزنامه، اون دو مجبور به فرار از محل میشن. راون در مسیر بازگشت در کوههای آلپ به همراه نوبار گلبانگیان با داریوش علی از دوستان نزدیک شاه دیدار میکنه. در این دیدار راون با پیشبینی سقوط قریب الوقوع دولت مصدق و امکان به قدرت رسیدن توده‌ای ها با پشتیبانی شوروی توجه داریوش علی رو به هدف خود که پیروزی شاه جلب میکنه. داریوش علی معتقد شاه با ترس از سرنوشت پدرش اعتمادی به انگلیسی ها نداره، اما راون آینده رو با وجود روی کار اومدن دولت آیزنهاور در آمریکا به نفع شاه میبینه. بنابراین شاه جوان این بار باید برای به دست گرفتن مقامی که مستحق اونه به طرح آمریکایی ها اعتماد کنه. در ایران مصدق در ملاقات با هندرسون سفیر آمریکا از پایداری دولت و مردم در برابر تحریم انگلیسی ها با وجود فشارهای مالی و اقتصادی دفاع میکنه. اون معتقد تمام سیاست ورزی ها برای کنترل کشورها از طریق نفته. مصدق از سفیر آمریکا میخواد تا برای نشون دادن حسن نیت و جلوگیری از خطر روی کار آمدن کمونیسم در ایران، نامه سری اون رو که حاوی درخواست کمک مالی از دولت جدید آمریکاست به دست آیزنهاور برسونه. هندرسون با دکتر مصدق در مورد فعالیت‌های پشت پرده اعضای کارتل و آنتونی راون گفتگو میکنه. اون با پذیرش درخواست نخست وزیر در مورد پشتیبانی آمریکا از انگلیس هشدار میده.
خونه رو راحت پیدا کردی؟
بله، راحت رسیدم استاد.
قهوه یا؟
قهوه.
همین الان آماده میشه.
متشکرم.
سفرت به تهران چطور بود آقای هندرسون؟
خیلی شلوغ بود. چیزی برای خرید پیدا نمیشد. پدرم فکر میکنه تمام کشور در پرتگاه ورشکستگیه. راستش من نتونستم زیاد ایران بمونم. پدرم مجبور بود به خاطر چند جلسه مهم به آمریکا برگرده.
یعنی اوضاع اینقدر به هم ریخته است؟
من در یکی از مهمونیایی که در واشنگتن برگزار شده بود همراه پدرم شرکت داشتم. خواه. راستش اطلاعاتی که به دست آوردم از هر تحقیق بیشتر مفید بود. پروفسور تریسی رو هم اونجا ملاقات کردم.
پروفسور تریسی. خب از مقالت چه خبر؟
بالاخره تونستم تمومش کنم استاد.
خوب؟ چرا نمیخونیش؟
حتما. سیاست غصبی در ایران از
میبخشید باید جواب بدم.
خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
جیک حالت چطوره؟
پروفسور تریسی، راستش همین الان با یکی از دانشجوام درباره شما صحبت میکردم.
چند تا خبر برات دارم.
فکر کنم فردا همدیگه رو در واشنگتن ببینیم. آره
فهمیدم، قرار دانشگاه ییل به تو پیشنهاد کار بده.
چه خبر خوبی
جیک. ما در مورد انتخاب بی بیشتر فکر کردیم. میخواستم ببینم راهی پیدا کردی؟
خب مطمئن نیستم وقت کافی برای پیدا کردن حرکت مناسب که گناه قتل رو گردن کسی بندازه وجود داشته باشه، اما فکر میکنم اگه در موقع وقوع قتل شاه خارج از آژاکس باشه، منظور شما هم برآورده میشه.
درسته، این کار باعث میشه قتل به گردن کمونیستایی بیفته که مشغول هرج و مرج هستن. سوءظن راجع به ارتباط بین شاه و کارتل کروم کمتر میشه.
کارتل کروم؟
اگه بتونی با آخرین پرواز ساعت 10 امشب بیای خوبه جیک. فردا میبینمت.
تمام سعیمو میکنم. خدا نگهدار. برای وقفه که ایجاد شد متاسفم بریکس. خب کجای کار بودیم؟ مقاله رو ادامه بده.
بله.
چیه؟ چرا چشمان گیرد شده؟ نه ترس، این فقط یه بازیه.
راستش بیشتر میخواستم در مورد یه مطلبی با شما صحبت کنم دکتر جاسمین. همونطور که بهتون گفتم همراه پدرم در یکی از مهمانی های شام واشنگتن شرکت کردم. افراد زیادی اونجا بودن. حضور من اونجا بین اون آدم ها عجیب بود.
تو مثل پدرت آینده خوبی در سیاست داری.
ممنونم.
حضور در اینجور مراسم برای تو لازمه. چه چیزی به نظرت عجیب بود؟
حرفایی می زدن که انگار از گفتنش در حضور من ابایی نداشتن.
چطور؟
می بخشید من نمی خواستم به حرفاتون گوش بدم، اما بین صحبتاتون شنیدن کلمه آژاکس ذهنمو به خودش مشغول کرد و البته ارتباطش با ایران.
ارتباط بین آژاکس و ایران؟
صحبتایی که در اون جمع شنیدم منو یاد یکی از درسای شما انداخت. تنها اشکالش این بود که
چی تو چی شنیدی؟
قسمت مربوط به کروم به نظرم بی‌معنی می اومد، چون کروم هیچ ارتباطی به ایران نداره.
تو مطمئنی که اونا درباره طرح آژاکس و ایران صحبت میکردن؟
بله استاد، چند بارم تأکید کردم.
ولی این فقط یه بازیه. ارتباطی که اونا منظورشون بوده فقط یه احتمال بوده. شاید کشور آژاکس کشور فرضی باشه.
نمیدونم، ولی اونا در مورد صادرات چیزی صحبت میکردن که برای غرب مهمه و تنها چیزی که در ایران برای غرب مهمه نفته. نکنم
ببین بریکس. بله. من تا حدودی در جریان این طرح هستم. طرحی که از طرف وزارت خارجه برای نحوه واکنش دیپلمات ها به بحران های غیر مترقبه تحریزی شده.
ولی اونا باید یه دلیل منطقی برای انتخاب کروم به جای نفت داشته باشن، البته اگه منظورشون ایران نباشه.
خب منطق چی میتونه باشه؟ یعنی برای منحرف کردن یا برای بلوف؟
شاید میخواستن با جایگزین کردن کروم به جای نفت هزینه های کمتری رو جایگزین اقدامات شدید کنن. شاید یه کودتا یا حذف یه نفر، نمیدونم.
هندرسون؟
بله.
تو میتونی از حضور این آدم ها برای پروژت استفاده کنی. اونا حتما در سیاست آدم های کار کشته هستن.
مخصوصا حضور پروفسور تریسی به همراه آنتونی راون در اونجا بیشتر به چشم می اومد. انگلیسی که حتی از دستور دادن به وزیر امور خارجه آنتونی ایدن هم ابایی نداشت.
سر آنتونی راون؟
بله.
تو مطمئنی؟
اینطور که پدرم می گفت برای دولت انگلستان کار میکنه. گویا یه کلکسیونر نقاشیه که عضو هیئت مدیره چند کمپانی نفت بوده.
کدوم کمپانی ها؟
وقتی با شخصی به اسم گلبانگیان صحبت میکردن من فقط اسم یکی از اونا رو شنیدم، فکر کنم نفت ایران و انگلیس. اون میخواست برای کاری به ایران بره.
تونستی بفهمی از ایدن چه میخواست؟
چیزی شبیه به این که اگه اون شخص نره انگلستان وضع وخیمی پیدا میکنه.
خب منظورش این بود که چه کسی نره؟
مصدق.
خدای من، فراموش کردم الان قهوه رو آماده میکنم.
من متاسفم که دیر کردم، بیشتر از 2 ساعت طول کشید تا داستانتو چک کنم. امیدوارم به خودت رسیده باشی.
این سومین قهوه یه که میخورم. میدونستم میخوای چیزایی رو که دیروز بهت گفتم چک بکنم. بعد از اون افتضاحی که توی کتابخونه وزارت خارجه پیش اومد در خطرم، میفهمی؟ اونا تمام گزارشات درباره صنعت نفت ایران رو از دسترس خارج کردن. تنها چیزی که از اون کتاب داری به چاره دستم رسید گزارش تحقیقات درباره کارتل بین‌المللی نفت.
تو این موارد زنا در مقابلت منفعل میشن.
دست بردار فلچر. من توی وضعی نیستم که بخوای با من شوخی کنی. اونا دنبالم هستم، میفهمی؟ تریسی چند بار با دانشگاه خونه تماس گرفته. راون دنبالمه. من به زور از دست مامور امنیتی فرار کردم.
خب در موردش صحبت میکنیم. حرفای زیادی دارم. داستان بی نظیریه جیک. البته اگه حقیقت داشته باشه.
اگه حقیقت داشته باشه؟ من همه مدارک رو بهت دادم. کتابچه برنامه آژاکس، یادداشت‌های راون درباره آینده کارتل نفت، اسامی بازیکن‌های بازی ملت‌ها، تاریخ دقیق ترول. حالا میگی اگه حقیقت داشته باشه؟ من و تو توی دستگاه راکفلر مگه چه غلطی میکردیم به جز اینکه کارهای تبلیغاتی بکنیم؟ ها تو خودت بهتر از هر کس استاد نوشتن سناریو بودی.
ببین، من در مورد راستو بودن شکی ندارم. داستان باید تایید بشه.
سناریو رو خوندی؟
آره. اما نمیشه داستانی در مورد کشور فرضی آژاکس نوشت، مگه نه؟
آژاکس قطعا ایرانه.
تو این کار هیچی قطعی نیست. من به مایلز اسپیتلاین تلفن کردم.
امیدوارم بازی ملت ها رو تایید کرده باشه.
اون گفت تو اونو اختراع کردی و به وزارت خارجه به عنوان وسیله برای تمرین مقابله با بحران فروختی. اونا هم به تو $4,000 مخارج پرداخت کردن. حقیقت داره؟
اونا به خاطر اینکه من مشاور بودم به من پول دادن. اما من اونو اختراع نکردم. اونا بودن که فرضیات و پارامترها رو به من دادن.
اسمیتلاین میگه تو اونو به وجود آوردی. البته به دردم نخورده. میگه تو تمام این کارا رو میکنی برای کتاب کودتا تبلیغ کنی.
اون دروغ میگه. به خاطر سیاست صحنه سازی میکنه.
اما اون در گذشته یک منبع قابل اعتماد بوده.
ببینم، با پروفسور ابراهام صحبت کردی؟
اونم داستان اسمیتلاین رو تایید میکنه.
لعنتی، اونم با اسمیتلاین هم دسته.
برنسون تریسی شد.
تو قول داده که باهاش تماس نگیری فلچ، درسته؟
من تماس نگرفتم. اما آیا اونم حرف اسمیتلاین رو تایید میکنه؟
البته، بهت گفتم که اونم مأمور سیاست. تو فکر میکنی من دوچار مالی خولیا شدم یا دارم هزیون میگم؟
نه، ولی فکر میکردم تریسی استاد دانشگاه ییل باشه. هر جهت اینها 3 منبع هستن که مخالف خواهد بزنن. فکر میکنی کدوم روزنامه حاضر به چاپ حرفای تو میشه؟ در حالی که میخوای من حرفای تو رو توی آسوشیت پرس چاپ کنم.
گزارش راون همه چیز روشن میکنه. نقشه کنترل نفت ایران. راون چطور میتونست این گزارش رو بنویسه بدون اینکه بدون یک کودتا در شرف وقوعه؟
راون به عنوان یک برنامه ریز عالی معروف. این گزارش فقط نشون میده که اون سقوط مصدق رو پیش بینی میکنه، نه کودتا رو.
فلچ، تو انتخاب بی رو خوندی؟
که چی؟
به گزارش راون نگاه کن. اون اسم رابطاشو در ایران نوشته.
چطور ثابت میکنی که این نسخه رو راون نوشته؟
منظورت اینه که تو نمیخوای این داستانو بنویسی؟
نه تنها من، بلکه هیچ کس دیگه هم این کارو نمیکنه. جیک، فرض کن هر چی که تو میگی راست باشه و فرض کنیم که سیا در حال برانداختن یه عوام فریب در ایران، این کار ممکن نیست مگر با تایید رئیس جمهور.
احتمال
فکر میکنی یه روزنامه آمریکایی حاضر به بی‌اعتبار کردن سیاست خارجی آمریکا به خاطر داستان تو میشه؟
پس به من میگی داستانی که علیه سیا باشه قابل چاپ نیست.
به تو میگم هیچ کس اهمیت نمیده چه کسی در رأس حکومت ایران باشه، البته تا جایی که کمونیست نباشه.
پس مصدق چی میشه؟ ممکنه اونو به قتل برسونن.
تو اینطور میگی، در جهت تا جایی که به مردم آمریکا مربوط میشه مصدق یک دزد و یک کمونیست.
نه، این داستان یه داستان ساختگیه.
ببین جیک، تو خودت توی این سیستم کار کردی. اگه ما این داستانا رو بخوایم چاپ کنیم دیگه نمیتونیم روزنامه منتشر کنیم. چرا اینقدر اصرار میکنی؟ به هاروارد برگرد و کتابتو تموم کن. خدای من، گلوم خوش شد از بس حرف زدم. گارسون،
فلچ، فکر میکنی چه کسی حاضر میشه کتابی رو چاپ کنه که درباره تحریزی قتل نخست وزیر در ایرانه؟
فقط ایرانی ها؟
من هستم الکس. جیکوب جاسمین.
دکتر جاسمین، شما این وقت شب توی دانشگاه چیکار
می‌کنید؟ اومدم مدارک و لوازم ضروریمو بردارم. کارم زود تموم میشه الکس، چیزی نیست.
صبح چند نفر اومدن سراغتون رو گرفتن. به خاطر همین حواسم به دفترتون بود. چند بار تلفن اتاقتون زنگ خورده. فکر کردم شاید براتون اتفاقی افتاده باشه. الان که خودتون رو دیدم خیلی خوشحالم.
ببینم اسمی نگفتن؟ چهرهشون برات آشنا نبود؟
از شاگرداتون نبودن، فقط یکیشون رو شناختم که چند هفته پیش با خودتون دیده بودمش. یه آقایی با کت و شلوار خیلی شیک و قد کوتاه، موهاشم با فرم خاصشون رو زده بود.
رئیس لعنتی.
بله آقا.
ببین اگه کسی سراغ منو ازت گرفت درباره این که منو دیدی به کسی چیزی نگو. به دانشجوان بگو کسی با من تماس نگیره. بله. خودم درباره امتحانات پایان ترم بهشون اطلاع میدم. خب؟
بله باشه، حتما. من همین اطراف مراقب هستم دکتر.
ببینم این موقع شب کسی غیر از من و تو توی ساختمون هست؟
نه دکتر، فکر نمی کنم.
وقتی داشتم می اومدم چراغ کیوسک تلفن روبروی ساختمون روشن بود.
به بیرون ساختمون سر میزنم دکتر. خیالتون راحت.
ممنونم الکس.
ممنون.
سلام، میخواستم با دکتر علی شهبازی صحبت کنم. ممنون. آقای علی شهبازی، من دکتر جیکوب جاسمین هستم از دانشگاه هاروارد. بله، تز دکترا پروژه ایران و سیاست خارجی. ببین فرصت زیادی ندارم، اطلاعاتی دارم که فقط میتونم به شما بگم. من متوجه شدم که شما روزنامه منتشر میکنین، به کمک شما نیاز دارم. احتمالاً تا چند روز آینده به ایران میام. من باید شما رو از نزدیک ببینم. ممنونم علی عزیز، ممنون. زمانی که برسم بهت اطلاع میدم. من فقط تونستم شماره دفتر روزنامه‌تو پیدا کنم. نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم، فقط خواستم در جریان بذارمت. ممنونم، به امید دیدار. خداحافظ. Yeah!
لعنتی ها اونا اینجا لعنتی ها
کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ سکن دکتر جسمی دکتر اتفاق براتون افتاده دکتر
مثل آب وقتی تشنه‌ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته میشود.
با صدای مردمانش نگاشته میشود.
ایران.
ایران. از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید،
صدای امید،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای ایستادگی،
صدای
صدای ایران.
ایران،
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی،